شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام. دلیل کاروان اشک ماه سرد را مانم، دلیل کاروان اشک ماه سرد را مانم، اثر پرداز داغم حرف صاحب درد را مانم، رفیق وحشت من غیر داغ دل نمی باشد، در این غربت سرا خورشید تنها گرد را مانم، بهار آبرویم صد خزان خجلت ببردارد، بهار آبرویم صد خزان خجلت ببردارد، شکفتن در مزاجم نیست رنگ زرد را مانم، به حکم عجز شک نتوان زدود از انتخاب من، در این دفتر شکست گوشه های فرد را مانم، به هر مژگان زدن جوشیدم با عالم دیگر، به هر مژگان زدن جوشیدم با عالم دیگر، پریشان روزگارم اشک غم پرورد را مانم، شکست رنگم و بر دوش آهی می کنم جولان، در این دشت از ضعیفی کاه باداورد را مانم، تمیز خلق از تشویش کوری بر نمی آید، همه اگر سرم جوشم در نظرها گرد را مانم، نداغم مایل گرمی، نه نقشم قابل معنی، بساطارای وهمم کعبتین نرد را مانم، به خود آتش زنم تا گرم سازم پهلوی داغی، ز بس افسرده طبعیها تنور سرد را مانم، خجالت صرف گفتارم، ندامت وقف کردارم، سراپا انفعالم، دعوی نامرد را مانم، نه اشکی زیب مژگانم، نه اشکی زیب مژگانم، نه آهی بال افغانم، تپیدن هم نمیدانم، دل بی درد را مانم، با مجبوری گرفتارم، مپرس از وضع مختارم، همه اگر آمدی دارم، همان آورد را مانم، فلک عمریست دور از دوستان می داردم بیدل، فلک عمریست دور از دوستان می داردم بیدل، بروی صفحه آفاق بیتی فرد را
مانم. دلیل کاروان اشک ماه سرد را مانم، اثر پرورد داغم حرف صاحب درد را مانم. بیت دشواری نیست و در کل این غزل غزل دشواری نیست. یک مقداری مبنای جمال شناسی در این غزل بر مضمون یابی های خاص بیدل نیست و از این جهت یک مقدار تفاوت داره با غالب غزلهای دیگر بیدل و به خصوص غزلهایی که با وزن مفاعلان مفاعلان سروده شده. در بسیاری از غزلهای دیگری که با این وزن مفاعلان مفاعلان هست، بیدل از قافیه های درونی خیلی استفاده نمیکنه و غزل ریتم مولاناوار معمولا نداره. ولی در این غزل اینچنین هست، یعنی آدم به یاد غزل های مولانا میفته که در اونها هم قافیه درونی هست و هم این که مصرع ها با یک نوع با هم یک نوع میتونیم بگیم که قرینه سازی هایی دارن. دیگر باره بشوریدم بدان سانم به جان تو، که هر بندی که بر بندی به در رانم به جان تو. من آن دیوانه بندم که دیوان را همی بندم، مثلا از این نوع بیان، یعنی این که چند نیمه مصرع انگار با هم قرینه سازی میشن. و در این غزل هم کم و بیش این رو میبینیم، یعنی غزل تا حدودی مولاناوار هست از لحاظ ساختار جمال شناسی او، از لحاظ این که بیشتر مبنای او و قافیه های درونی است و قرینه سازی های داخلی، منتها در چند بیت هم از اون تکنیک های خاص بدل داره. در مجموع میشه گفت غزل شفافتر و روانتری هست نسبت به عموم غزل های بدل. دلیل به معنی کسی که راهنمای یک کاروان هست، دلیل راه یعنی کسی که راه رو نشان میده به افراد دیگر، معمولا در قدیم به این معنی به کار میرفته. و امروز هم وقتی ما میگیم دلیل که منظور ما دلیل و برهان هست، از همون معنی گرفته شده، یعنی این که ما را راهنمایی میکنه به موضوعی. خود این دلیل، دلیل کاروان اشکم آه سرد را مانم، چون اشک و آه با هم هستن، همراه با هم هستن. اشک و آه هست سواد خط پیشانی شم، همه با سوخته صبح و زنار توییم. در یک غزل دیگه هم این مطرح میکنه این مسئله رو که اشک و آه با هم هستن. گریه گر شد بی اثر از ناله ما کن حذر، آب ما خون گشت اما آتش ما آتش است. آب اشک هست و آتش آه هست. و در اینجا میگه این آه سرد ما کاروان اشک ما را راهنمایی میکنه. اثر پرداز داغم، اثر پرداز باز از اون ترکیب هایی هست که بیدل از این جنس زیاد میسازه با کلمه پرداز، نکته پرداز و از این قبیل. اثر پرداز داغم حرف صاحب درد را ما. و بیت دوم، رفیق وحشت من غیر داغ دل نمی باشد، در این غربت سرا خورشید تنها گرد را مانم. رفیق وحشت، وحشت در شعر بیدل به معنی پریشانی هست، به معنی آوارگی هست، به معنی از حالت قرار و آرامش بیرون شدن هست. و میگه که ما مثل خورشید آرامش ندارم، چون خورشید هیچ وقت ساکن نیست دیگه، همش در حرکته. ولی در این حال خورشید داغ هست و به نوعی او رو میتونیم بگیم که داغ دل رو میشه به خورشید تشبیه کرد. از اینجاست رفیق وحشت من غیر داغ دل، یعنی فقط همراه با داغ دل هست. مثل چی؟ مثل خورشید. خورشیدی که مرتب میچرخه و فقط داغ دل او هست که انگار او رو به حرکت واداشته و به وحشت واداشته. در این غربت سرا خورشید تنها گرد را مانم، و تنها است. خورشید فقط به تنهایی میره، هیچ جرم سماوی دیگری شبیه به خورشید در این فاصله و کیفیتی که ما خورشید داریم طبیعتا نیست دیگه. خورشید تنها میره و تنها میایه با یک داغ دل خودش. تصویر جدید و جالبی است. رفیق وحشت من غیر داغ دل نمی باشد، در این غربت سرا خورشید تنها گرد را مانم. بهار آرزویم صد خزان خجلت به بر دارد، بهار آرزویم صد خزان خجلت به بر دارد. شکفتن در مزاجم نیست رنگ زرد را ما، انگار خجالت میکشه از این که هیچ شکفتنی در اون نیست و یک رنگ زردی انگار از شخص باقی مونده. و رنگ زرد طبیعتاً با خزان ارتباط داره. و ببخشید من اشتباه خوندم، بهار آبرویم صد خزان خجلت ببردارد، شگفتن در مزاجم نیست رنگ زرد را مانم. یک جای دیگه هم بیدل ارتباط قشنگی میده بین رنگ زرد خزان و رنگ نرگس که اتفاقا گل زرد رنگی است. میگه یاد ما کن گر به سیر نرگسستانت سریست، رنگ بیماران چشمت زرد پیدا کردند. در غزلی که میگه که ای که در دیر غمت دم سرد پیدا کردند، دل نداری ورنه از دل درد پیدا کردند. یاد ما کن گر به سیر نرگسستانت سریست، رنگ بیماران چشمت زرد پیدا کردند. که خب اینجا چشم و نرگس با هم ارتباط داره و نرگس رنگش زرد هست و بیمار هم رنگش زرده. میگه تو اگه میخوای بری سراغ نرگسستان نیازی نیست که بری به سراغ نرگسستان، بیا ما رو نگاه بکن و ما خودمون هم همون کسی هستیم که رنگ زردی داره و تو رو بی‌نیاز میکنه از سیر نرگسستان. یک جای دیگه ای هم داره که بهار و زردی خزان رو با هم ارتباط میده، با زردی و خزان رو. همون بیتش یادم نمیاد، ذهنم امروز به شدت خسته. زین گلستان به سیر خزان نیز قانعیم، زین گلستان به سیر خزان نیز قانعیم، رنگ شکسته کاش به ما روبرو کنن. میگه رنگ شکسته رو فقط کاش میسر بشه برای ما، ما با همو سیر خزان هم قناعت داریم. حالا لازم نیست که حتما بهار باشه. زین گلستان به سیر خزان نیز قانعیم، رنگ شکسته کاش به ما روبرو کنن. بسیار خوب بازی کرده با. ولی یک بیت دیگه ای هم بود که از خزان و زردی او صحبت کرده بود. البته از بیدل نیست او. در پیری از هزار جوان زنده دلترم، صد نوبهار رشک برد بر خزان ما. خب یک مدار سریع‌تر عبور بکنیم. بهار آبرویم صد خزان خجلت ببردارد، شکفتن در مزاجم نیست رنگ زرد را مانم. و یک بیت نکته دار، این بیت رو میخونم تا وقتی که توضیح میدم دوستان ببینن که چه دریافتی میتونن از این داشته باشن. به حکم عجز شک نتوان زدود از انتخاب من، در این دفتر شکست گوشه های فرد را مانم. این منظورش چی هست؟ که من در این دفتر شکست گوشه های فرد هستم. این شکست گوشه فرد چی چیزی است؟ این رو ما باید در شعر خود بیدل سراغش رو بگیریم و در جاهای دیگه هم به او اشاره کرده. منظور از شکست گوشه ها تازدن یا شکستن گوشه های صفحات کتاب هست که قدیم رسم بوده، الان هم خیلی این کار رو میکنن و بنده البته خیلی بعدم می از این کار کرده با کتاب خودم این کار رو بکنم، ولی به هر حال خیلی این کار رو میکنن. صفحه‌ای که میپسندن از اون بیتی را اون رو تا میزنن، گوشش رو میشکنن تعبیری که بعد بتونن سریع پیدا بکنن. و این کار رو میگوزن شکست گوشه فرد، یا شکست گوشه صفحه‌ای که اون فرد یا اون بیت درش هست. چه چیزی ما رو هدایت میکنه به این معنی؟ بله همون چیزی که دوستمون گفتن، گوشه های دفتر رو تا می زدن. یک بیت دیگه ای داره میگه که در آن مکتب که استغنا سراغ معنیم گیرد، کلاه جم بنازد بر شکست گوشه فردم. از استغنا و بی‌نیازی صحبت میکنه و میگه وقتی که ما در پی استغنا و بی‌نیازی باشم، اون شکست گوشه های برگ های دفتر ما مثل شکستن کلاه جم یا جمشید برای ما ارزشمنده. یعنی انگار ما عزت و احترام و حشمت و قدرت جمشید رو پیدا کردیم با این وضعیت. در آن مکتب که استغنا عیار معنیم گیرد، کلاه جم بنازد بر شکست شوشه فرد. و در جاهای دیگه ای هم گاهی بیدل به این اشاره کرده، یکی به نقطه انتخاب که نقطه میگذاشتن در کنار بیت های جالب و این رو میگفتن نقطه انتخاب، و یکی همین شکست گوشه ها. نقطه انتخاب هم در جاهای مختلفی در شعر بیدل آمده. ذره را دیدم پرفشان هوای نیستی، نقطه ای از انتخاب دفترم آمد بیاد. میگه اون ذره انگار نقطه انتخاب دفتر ماه، و ذره نشانه نیست بودن و هیچ بودن است، یعنی ما هم عملا نمادی از هیچ بودن هستیم، و او ذره ای که دیدیم نقطه انتخاب دفتر ما است. ذره را دیدم پرفشان هوای نیستی، نقطه ای از انتخاب دفترم آمد بیاد. بله، ساد هم که بوده، ساد سهی، نرگس یار به حالم چه نظرها که نداشت، معنی منتخبم بر سر من ساد کنید. یعنی من انتخاب کرده اون یار و بر سر من ساد بکشید. ساد سهی یعنی درست خوب، که ما در یک جلسه مفصل درباره ساد هم صحبت کردیم. حالا بنده اگه بعضی وقتا بیتایی به تناسب بیتای اصلی غزل نقل بکنم، از این جهت هست که اینا کمک میکنه به فهم بهتر شعر بیدل، که وقتی نقطه و انتخاب میدانیم ببینیم ارتباط اینا چیه، وقتی ساد و انتخاب میبینیم بدانیم که منظور چی است، و همچنین انتخاب و گوشه ها را شکست دادن یا شکستن گوشه که در اینجا در این بیت دیدیم. به حکم عجز شک نتوان زدود از انتخاب من، در این دفتر شکست گوشه های فرد را مانم. و در این حال شکست به معنی عجز هم هست. بنابراین میگه اگر ما شکست پیدا میکنه گوشه های دفتر ما، در واقع از عجز و ناتوانی ما هست. ولی در این حال انتخاب ما در واقع انتخاب عجز و شکست و ناتوانی است. به هر مژگان زدن جوشیدم با عالمی دیگر، پریشان روزگارم اشک غم پرورد را مانم. بیت بسیار احساسی است. میگه هر مژگانی که میخوره، وقتی که آدم در حال گریه هست و اشک از چشماش میه، معمولا وقتی مژگان میزنه یک جریان از قطرات اشک را میفته و بعد اینا سرازیر میشه، و همین دلیل مژگان زدن خودش باعث میشه که در همون لحظه قطرات اشک از چشم سرازیر بشه. و میگه ما مثل قطره‌های اشکیم که به هر مژگان زدن با یک عالم دیگر میرم، چون از عالم درون انسان میای به عالم بیرون. به هر مژگان زدن جوشیدم با عالمی دیگر، پریشان روزگارم اشک غم پرورد را مانم. شکست رنگم و بر دوش آهی میکنم جولان. شکست رنگ باز از اون مفاهیم کلیدی شعر بیدل هست، چون رنگ نشانه وجود شخص هست، و شکست رنگ به معنی نابود شدن، خار شدن، ذلیل شدن، پژمرده شدن، و در شعر بیدل بسیار آمده. گرم نوید کیست خروش شکست رنگ، حتی یک غزل داره با ردیف شکست رنگ. گرم نوید کیست خروش شکست رنگ، کس پیش رفته ایم به دوش شکست رنگ. گرم نوید کیست سروش شکست رنگ، اگه اشتباه نکن. و در این حال شکست رنگی با رنگ زرد شدن هم ارتباط داره، یعنی کسی که رنگش میپره رنگش به زردی میگرایه. شکست رنگ ظاهر میشود در خون کشیدن ها، زیرا نق باز میماند چو مینا شد زبی خالی. شکست رنگ ظاهر میشود در خون کشیدن ها. میگه که مینای می وقتی که از می خالی بشه از رونق باز میمانه، و انسان هم وقتی ازش خون میگیرن که میتونه همون حجامت بوده باشه، رنگش میشکنه، یعنی رنگش زرد میشه. و این معنی در شعر بیدل بسیار آمده. حالا در اینجا شکست رنگ رو با توجه به ای که با زردی رنگ نزدیک هست میایه و با کاه ارتباط میده. کاه بادآور، چون میدونیم کاه سبک است و وقتی که نسیم باد میوزه کاه به هوا میره و میگه من کاه بادآور هستم و بر دوش آه حرکت میکنم، که این آه میتونه همون بادی باشه که انگار شخص رو بر دوش خودش به هر طرف میبره. شکست رنگم و بر دوش، حالا میبینی که ارتباطات این بیت معلوم میشه. شکست رنگ با کاه چی ارتباطی داره؟ آه با کاه چون با باد حرکت میکنه و در این حال خب کسی که دچار شکست رنگ است آه هم میکشه. شکست رنگم و بر دوش آهی میکنم جولان، در این دشت ضعیفی کاه بادا ورد را مانم. چقدرم تعبیر قشنگی از کاه بادا ورده. تمیز خلق از تشویش کوری بر نمی آید، همه اگر سرمه جوشم در نظرها گرد را مانم. سرمه همیشه وسیله افزودن بینایی چشم شمرده می شود، یعنی وسیله بوده برای اینکه قوت نور چشم رو زیاد بکنه. عقیده داشتن و الان هم خیلی عقیده دارن که سرمه کشیدن برای تقویت نور چشم موثره. خب البته سرمه به احتمال قوی در اون زمانهای قدیم مخصوصا که بیماری های عفونی و بیماری های چشم و اینا بوده، شاید در رفع این عفونت ها مؤثر بوده. به هر دلیلی این عقیده هنوز هم وجود داره که نور چشم رو سرمه کشیدن زیاد میکنه. منتها میگه ما در بین مردمی افتادم که اینا عملا اصلا بینایی ندارن و قدرت فهم و درک و تشخیص خوب و بد رو ندارن. تمیز، تمیز در واقع در اصل همون تمییز هست که در شعر قدیم ما، الان هم البته گاهی ما تمییز رو به صورت تمیز به کار میبریم. تمییز یعنی تشخیص دادن خوب و بد. میگن بچه ممیز در اصطلاح فقهی است، که بچه ای که میگن ممیز هست یعنی خوب و بد رو تشخیص میده، مثلا این حکم در مورد جاری میشه، این حکم در موردش جاری نمیشه و اینا. و در این حال به معنی تشخیص خوب و بد هست که میگه که مردم اصلا قدرت تشخیص این چیزا رو ندارن. ما اگر هم سرمه به جوشان، جوشیدن به معنی آشکار شدن هست، به معنی که به این شکل آشکار بشم، سرمه جوشم یعنی سرمه به جوشم، این سرمه آشکار بشم، میگه برای این مردم فرقی نمیکنه چه تو سرمه باشی چه گرد باشی، اگر هم سرمه هم باشی کاری برای رفع چشمای اینا نمی کنی، چون این چشما دیگر بینایی نداره. تمیز خلق از تشویش کوری بر نمی آید، همه اگر سرمه جوشم در نظرها گرد را مانم. یک گردی بیشتر به نظر نمی آم. و می دانیم که گرد در این حال نقش اذیت کننده چشم هم داره، یعنی خود گرد وقتی وارد چشم میشه، خاک وارد چشم میشه، مانع دیدار میشه. میگه که برای اینا سرمه با وجود این که وسیله برای قوت چشم است، عملا میبینی که برای اینا مثل گرد است، مانع دیدن و اذیت کننده چشم است. بله جناب آقای مجاب، کاه در اینجا خیلی قشنگ بیدل در جاهای مختلف با این کاه ارتباط برقرار کرده. یک بیتی هم داره در اون غزل اول غزلیات، اگر الان حافظه یاری بکنه. ز سیر مشرب عشاق سیر بیریایی کن، شکست رنگ کس آبی ندارد زیر کاه آنجا. و اینجا آمده با آب زیر کاه هم میره ارتباط داره، چون میدونیم که در جایی که آب جمع شده باشه، اگر کاه روش ریخته باشه، آدم اصلا متوجه نمیشه که این آب هست اینجا و قشنگ فرو میره توی آب. بنده خودم تجربهش داشتم. یک جایی بود که کاه زیاد ریخته شده بود، بعد پامو گذاشتم رفت تا زانو داخل آب، اصلا آدم متوجه نمیشه، چون کاه بر روی آب که باشه خشک به نظر میرسه، مثل گیاهای دیگه نیست که خیس بشه و معلوم بشه که اینجا آب هست. خیلی فریبنده است. و به همین دلیل هم آب زیر کاه به کسی میگن که ریاکار هست، ظاهرش کاملا مطمئن هست، ولی وقتی که وارد میشی میبینی که چه مصیبتی دچار میشی. بعد در اونجا میگه که این شکست رنگ ما، ولی این طوری نیست، ما بی ریا هستیم. ز سیر مکتب مشرب عشاق سیر بینوایی کن، یا چون این چیزی شکست رنگ کس آبی ندارد زیر کاه آنجا. این شکست رنگ ما از اون جنس مثل کاه نیست که یک آبی در زیر خودش داشته باشه. نه داغم مایل گرمی، نه نقشم قابل معنی، بساط آرای وهمم کعبتین نرد را مانم. کعبتین چی است؟ همین تاس های بازی نرد هست. و اینها چون به صورت مکعب هست به اینا می گفتن کعبتین. این تینش در واقع حالت تسنیه میده به او، یعنی دوتا، مثلا ذل ریاستین، یعنی دارای دو ریاست، ذل یمینین، یعنی دارای دوتا دست راست، که به طاهر پوشنجی میگفتن که ذل یمینین، چون با دست راست و چپ با هم شمشیر میزده. حالا کعبتین هم یعنی یک جفت از این مکعب ها که همین تاس باشه، یک جفت تاس. در شعر ما قبلا هم آمده، خاقانی در یک جایی خیلی خوب اشاره میکنه به این و مضمون قشنگی در قصیده منطق الطیر خودش داره که مرد بود کعبه جو، مرد بود کعبه جو، طفل بود کعباز، گر تو شدی مرد دین روی ز کعبه متاب. میگه بچه طفل با کعب بازی میکنه، کربته اون کعب به معنی اون استخوان بجل گوسفند هم هست، اون را هم میگفتن کعب و احتمالا در اینجا او منظور هست. استخوان خاصی هست که حالت مستطیلی داره و قدیما با او بازی میکردن بچه ها، که این را منداختن و هر روش یک جانور حساب میشد، یک طرفش اسب بود، یک طرفش شتر بود، نمیدونم چی بود. بعد میگه که ولی مرد دنبال کعب نیست، دنبال کعبه هست. او طفل است که دنبال کعبه است. گر تو شدی مرد دین روی ز کعبه متا. بله زو بحرین هم خانم تراکمه اشاره کردن که دقیقا از این جنس هست. حالا میگه که ما عملا به ساعتارای وهم هستم. اگر داغی دارم مایل گرمی نیست. اگر نقشی دارم معنی نمیشه. چون نقش های روی تاس های بازی هم عملا معنی نداره دیگه، فقط یک عدد هست. و در این حال بنده در جایی دیدم که گفته بودن که این نقطه های روی تاس را به وسیله داغ کردن ایجاد میکردن بر روی استخوان، یعنی این تاس رو با استخوان میساختن، بعد روی اون برای اینکه این نقش کاملا حک بشه و دائمی بشه میامدن با یک میله داغی داغ ایجاد میکردن در روی این استخوان، میسوزندن قسمت های از رو. و میتونه این معنی مورد نظر بیدل در اینجا باشه، با توجه به اینکه اینجا هم از داغ صحبت میکنه. نه داغم مایل گرمی، داغ هست روی دانه های تاس، روی اون کعبتین، ولی این داغ سردی هست، گرمی نداره. نه نقشم قابل معنی، نقشی هست که معنی نداره، بساط آرای وهمم، فقط یک چیز موهومی هستم، کعبتین نرد را مانم. به خود آتش زنم تا گرم سازم پهلوی داغی، مگر به خودم آتش بزنم تا یک داغی از ما برخیزه، یعنی خودم رو بسوزم. جو سوختن به یادت مشقی دگر ندارم، در پرتو چراغی پروانه می نگارم. این سوختن در شعر بیدل بسیار آمده، یک جای بسیار بیت قشنگه، خیلی زیباه. و اتفاقا اونجا هم داغ داره، میگه که ناسور را به داغ دوا می کنند و بس، ناسور را به داغ دوا می کنند و بس، جو سوختن چه چاره کند دردمند او. زخم ناسور، زخمی که خوب نمیشده. در قدیم بعضی وقتا زخم عفونی میشده، دیگه خوب نمیشده. خب قدیم که آنتیبیوتیک نبوده. یکی از روشهایی که زخمی که خوب نمیشده رو معالجه میکردن این بوده که اون رو داغ میکردن، درسته یک آهن یا شیء داغی روش میچسبوندن. خب طبیعتاً دیگه حالا به هر دلیلی، شاید به این دلیل که داغ بوده و میکروبا میسوخته میکشته میکروبا، یا به هر صورتی این زخم دیگه کم کم خودش رو جمع میکرده و این داغ کردن زخم ناسور رایج بوده. حالا بیدل اون زخم عشق خودش رو یک زخم ناسوری میدانه که فقط با داغ چاره میشه و بعد میگه که جو سوختن چه چاره کند دردمنده او. دردمنده او دیگه غیر از سوختن چیکار بکنه؟ راه دیگه ای نداره، باید بسوزه و بسازه. بله دوستمون اشاره کردن که ناسور زخمی چرکین، بله زخمی که خوب نمیشده و قدیم خوب طبیعتاً چون آنتیبیوتیک اینا نبوده، زخمی که عفونت میکرده دیگه ناسور میشده. به خود آتش زدم، میگه حالا ما هم مثل تنور سردم. با در اینجا ارتباطی که بین آتش زدن و تنور ایجاد میکنه، چون تنور داخلش آتش میگیره تا ای که یه پشت و پهلوی او به تعبیری داغ میشه و گرم میشه و میشه نون به پهلوی او چسبوند. به خود آتش زنم تا گرم سازم پهلوی داغی، ز بس افسرده طبعی ها تنور سرد را مانم. خجالت صرف گفتارم، ندامت وقف کردارم. نه گفتارم درست است، نه کردارم درست است. یکیش سرشار از خجالت، یکی سرشار از ندامت. سر و پا انفعالم، دعوی نامرد را مانم. دعوی نامرد، کسی که چندان جرأت و جربوزه ای نداره و بعد دعوی هم میکنه، خب بعد نهایتا خجالت میکشه دیگه پیشی دیگه را، چون عملا اون دعویش را نمیتونه انجام بده. مثلا میگه من فلان آدم را میام از بین میبرم، یا مثلا شکست میدم، یا برای این مشکل چیره میشم. لاف میزنه ولی عملا کاری انجام نمیده. این دعوی سراسر انفعال هست، خجالت هست. یک جای دیگه هم بیدل داره و در اون غزلی که میگه که این ستم کیشان که وهم زندگی را حال اند، در تلاش خودکشی ها شعله جوالند. دعوی مردان این عصر انفعالی بیش نیست، شیر میغرند و چون وا میرسی بزغالند. خیلی غزل قشنگی او. میگه دعوی اینا فقط انفعاله. میبینید در اینجا هم وقتی صحبت دعوی میاره میگه که انفعال. دعوی مردان این عصر انفعالی بیش نیست، شیر میغرند و چون وا میرسی بزغالند. بعد اون مصرعی هم که جناب خراسانی ادیب گفتن، رستم اندم ما بغل پرورده های خالم. خیلی قشنگه مصرع اولش، الان یادم نیست این رستمن زین پهلوانان غرور، آخرش زین پهلوانان غرور داره. سرد شد چی زین پهلوانان غرور، الان ذهن یاری نمی کنه. امروز به شدت ذهنم خسته، این بعد از 12 ساعت 13 ساعت کارهای مختلف نوشتنی و ویراستاری و انواع اینا، سفارایی و کار اداری بیرون و امثال اینا آمدم اینجا نشستم. بعد میگه که بیدل از خرد و بزرگان به که برداری نظر، بیدل از خرد و بزرگان به که برداری نظر. دور گاوان رفت و اینک حاضران گوسالند. سرد شد، بله گفتم که یک سرد شد پهلوانان غرور داره، اول آخر مصرع یادم بود. سرد شد دل از دم این پهلوانان غرور، رستم اندم ما بغل پروردگان های خالند. خب خجالت صرف گفتارم، ندامت وقف کردارم، سراپا انفعالم، دعوی نامرد را مانم، نه اشکی زیب مژگانم. یک اشکی نیست که حداقل مژگان ما را زینت بده. و بنازم به ای که من یک گریه‌ای کردم در راه او. و نه آهی هست که فقان ما را به آسمان ببره و فقان ما به وسیله اون آه بال بزنه بره به هوا. نه اشکی زیب مژگانم، نه آهی بال افغانم، تپیدن هم نمیدانم، دل بی درد را مانم. ای که در دیر غمت دمسرد پیدا کردند، دل نداری ورنه از دل درد پیدا کردند. و اگر دل می داشتی اون دل دردی هم می داشت. اگر بی درد هستی پس معلوم میشه اصلا تو دلی نداری. دل نداری ورنه از دل درد پیدا کردند. نه اشکی زیب مژگانم، نه آهی بال افغانم، تپیدن هم نمیدانم، دل بی درد را مانم. این از اون بیتایی بود که این قافیه های درونی رو در اون به کمال رعایت کرده، یعنی هر سه مصرع، هر سه نیم مصرع رو قافیه دار ساخته، که در این غزل دو سه مورد از این قبیل داشتیم. بعضی جا هم دو تا قافیه ساخته، خجالت صرف گفتارم، ندامت وقف کردار. و مجبوری گرفتارم، مپرس از وضع مختارم. اینجا هم بادم این کار رو کرده. و مجبوری گرفتارم، مپرس از وضع مختارم، همه گر آمدی دارم، همون آورد را مانم. چی قشنگ استفاده کرده از جبر و اختیار در مورد آمدن شخص. میگه من آمد ندارم، آورد دارم، یعنی کسی ما رو میاره، ما به اختیار خودم کاری نمی کنم. و سراپا درگیر موقعیت مجبوری هستم و از این اختیار ما نفرس. بیدل درباره جبر و اختیار در بیتای مختلفی اشاره های داره. نه مثل بعضی از شاعران دیگر ما جبری مطلق هست یا نوعی که دیگه کلن جبر بدانه، و نه اختیار، از یک منظر دیگه نگاه میکنه. میگه که ما اصلا توانایی نداریم که بخوایم بیاییم دعوی جبر و اختیار بکنیم. با کدوم توانایی؟ چون بیدل غالبا عجز از مفاهیم کلیدی شعر اوه، غالبا در شعر خودش بر عجز تکیه میکنه، از عاجزی بی دل بیچاره مپرسید. در مورد جبر و اختیار هم در خیلی جا به همین شکل با قضیه برخورد میکنه. دوستمون پرسیدم که بی دل اشعری هست یا نه؟ به نظر میرسه که اشعری باشه، چون اصلا در بین اهل سنت از یک دوره امو اوایل دورانهای بحثای کلامی دیگه معتزله کلن نابود شدن. معتزله در واقع خلفای عباسی نابود کردن. فقط یکی دوتا از خلفا بودن که یک مدار به معتزله میدان دادن، فکر میکنم مأمون بود یکیش یا کسی دیگه بود، ولی در مجموع نظام حکومت خلفای اموی و بعداً حکومت‌های دیگری که وجود داشت غالباً اینها با معتزله درگیر بودن و اینا رو ریشه‌کن کردن. خب دلیل هم داشت. معتزله در کل یک مقداری عقل‌گراتر هستند، با اختیار نگاه می‌کنن، روشن اندیشترن از جهاتی، و طبیعتاً این طور کسانی بیشتر برای حکومت‌ها دردسرساز میشن تا کسی که میگه که آقا هر چی که هست قسمت هست، هر چی که هست روزی ما هست، ما شکایتی از جایی نداریم. نگرش اشعری که در اون طبیعتاً جبر یکی از ارکان کلیدی و یه طبیعتاً به درد حکومت ها بیشتر میخوره، و به این دلیل طبیعتاً به نظر میرسه که دیگه غالب شاعران ما، غالب افراد برجسته و شاخص ما در قرن‌های بعد اشعری باشن، مگر خلافش ثابت بشه. حتی مولانا هم اشعری است، حافظ هم اشعری است، منتها مولانا خیلی پابند عقاید اشعری نمیمونه، در مورد جبر و اختیار هم نگاه متفاوتی داره. بله، من اتفاقا میخواستم همین بیتی رو بخونم که یا بگم که جناب خراسانی ادیب گفتن دوش جبر و اختیاری مبحث تحقیق بود یا داشت، چه داشت نشتم جز به حیرت دم نزد بیدل چه سازد بنده بود. یک بیدل افتاده در بیتی که شما نقل کردید جناب خراسانی ادیب، و در یک جای دیگه میگه که جبریان تقدیریم، قول و فعل ما عجز است، وهم می کند مختار آنقدر که نتوان شد. میگه ما همش درگیر عجزیم، این عاجزی نمیگذاره که اصلا تو اختیار داشته باشی. میگه تو که توانایی انجام کاری نداری چی صحبت از اختیار میکنی؟ اختیار آنجا که درماند توکل میشود، عجز طاقت کرد ما را محرم امداد غیب. اختیار آنجا که درماند توکل می شود. وقتی آدم در بمانه و نتونه کاری انجام بده که اختیار به چی درد او می خوره. جبریان تقدیریم، قول و فعل ما عجز است. می بینیم بر مفهوم کلیدی عجز بیدل تأکید می کنه. وهم می کند مختار صاحب اختیار آنقدر که نتوان شد. دوستمون گفتن که اشعری یعنی چه؟ در پایان این صحبت یک اشاره به این مسئله کلامی میکنم، چشم، در حد 5 دقیقه، در حد اطلاع و آگاهی خودم درباره اشعری و مکتب اشعریه و اشعری ها و مکتب معتزلی ها یک صحبت کوتاهی میکنم که بد نیست برای فهم بعضی از مطالب در شعر شاعران ما. به مجبوری گرفتارم، مپرس از وضع مختارم، وهم میکند مختارم قدر که نتوان شد. و مجبوری گرفتارم، من پرس از وضع مختارم، همه اگر آمدی دارم همون آورد را مانم. یعنی آمدن ما در واقع آوردن هست، کسی ما رو میاره، خودمان قدرتی نداریم، آمدن ما آوردن هست، آوردن شخصی دیگر. و بیت آخر، فلک عمریست دور از دوستان میداردم بیدل. بروی صفحه آفاق بیتی فرد را مانم. بیت فرد یعنی یک تک بیت، یک فرد. فرد معمولا به معنی تک بیت هم رایج بوده و میگه من مثل یک تک بیت هستم بر روی این صفحه دنیا. بر روی این صفحه گیتی من مثل یک بیت تک و تنها افتادم که غزل نشدم و در کنار دیگران نبودم. فلک عمریست دور از دوستان می‌داردم بیدل. در این غمکده کس ممیراد یارب، به مرگی که بی دوستان زیستم من. با چنین وضعی که باید زیست دور از دوستان، به که نپسندد قضا بر هیچ دشمن زندگی. این چه نوع زندگی است که دادم دور از دوستان باشه؟ فلک عمریست دور از دوستان می داردم بیدل. روی صفحه آفاق بیت فرد را مانم، یا بیتی فرد را مانم، چون که در این نسخه نوشته است. و در مورد اشعری یا مکتب اشعری ها دوستان پرسیدن، بنده خیلی اجمالی همونقدر که اطلاعات دارم در حد چند جمله بیان میکنم که در واقع ما دو فرقه کلامی داریم، سه فرقه در واقع، در دو فرقه در بین اهل سنت، دو فرقه مهم، حالا ممکنه فرقه های کوچکتری هم باشه، یکی اشعری ها هستن، یکی معتزله. اشعری ها پیروان ابوالحسن اشعری هستن که ابوالحسن اشعری اتفاقا یکی از نوادگان یا یکی از اخلاف ابو موسی اشعری هم بوده و عمده عقیده اشعریه بر این هست که انسان در رفتار خودش، در کارهایی که میکنه مجبور هست، یعنی جبر هست، درگیر جبر هست، اختیار نداره از خودش. همین که میگم هرچی که هست قسمته تقریبا، هم چی چیزه و هرچی که روزی آدم باشه. و در یک حوزه دیگری در مورد اعمال عقیده دارم که حسن و قبح عقلی نداره اعمال. یعنی اینطوری نیست که کار خوب الزاماً مطلقاً یا مستقلاً کار خوبی باشه. چون خدا گفته که خوبه، خوب شده. ممکن بود خدا فلان کار رو بگه بعد اون موقع بد میشد. یعنی افعال به ذات خودشون خوب و بد ندارن. فقط شرع هست که تعیین میکنه خوب و بد این رو. اگر شرع میگفت که دزدی کار خوبیه، دزدی خوب بود. در مقابل این گروهی هستن که اینا چون از جلسات درس یکی از بزرگان اشعریه اعتزال یعنی دوری گزیدن، از جلسه درسش بیرون رفتن و بعد یک گروهی دور هم شدن، اینها رو میگن معتزله. کسانی که معتقدن که نه، کار خوب و بد به ذات خودش خوب و بد هست. یکی از نکات کلیدی در بحث معتزله همین هست. و دیگر این که انسان در امور خودش، در کارهای خودش مختار مطلق است، کاملا اختیار داره. در مورد قرآن هم بحثی بود، فکر میکنم که اشعری ها قرآن را قدیم میدانستن، یعنی از قدیم بوده، و معتزله قرآن را حادث میدانستن، یعنی ایجاد شد. شیعه در بین اینا تقریبا، یعنی در بعضی جهات با اشعری نزدیک هست، در بعضی جهات با معتزله. در مورد جبر و اختیارم نمیگه جبر مطلق، نمیگه اختیار مطلق، میگه ما آزاد هستیم در حوزه و در محدوده‌ای که خداوند در اختیار ما گذاشته. یه بحث مفصله، چون اشعری میگفتن که اگر انسان قرار است که خودش آزاد باشه، یعنی این که خالق فعل خودش هست، یعنی فعل خودش خودش میسازه. بنده الان با شما صحبت میکنم، این کار خودم دارم میکنم و این خلق کردن این لایف به تعبیر، خب نوعی دخالت در کار خلق خداوند حساب میشه. به اونا میگفتن نه، خالق همه کارهای ما خداوند است. و به همین اساس خب میگفتن که پس همه کارهای ما از طرف خداوند صادر میشه. باز معتزله میگفتن که اگه اینطوریه پس چرا خداوند یک آدمی رو که مجبور کرده تو برو دزدی بکن، یک آدمی رو مجبور کرده تو برو خیر کار خیر بکن، بعد اون یکی رو میبره عذاب میکنه و یکی رو پاداش میده؟ خب این که نشد. ما این نفر مجبور بسازم به یک کار، بعد بگیم روز قیامت تو بیا تو رو با آتش میندازیم جزقاله بشی. خب میگه که من که مجبور بودم، یعنی این که اختیاری از خودم نداشتم دیگه، پس چرا ما باید مجازات بشم؟ این پاسخی است که معتزله و اشعری میده. میگه که چطوری ممکنه آدم مجبور باشه در حالی که روز قیامت عذابی هست و ثوابی هست و اینا. بعدم اشعری جواب میده، چی میگه؟ میگه اصلا هر چی که خداوند در اون روز میکنه خوبه. اونجایی که میگه کار خوب و بد رو خدا تعیین میکنه. اگه خدا یک آدمی ده که مجبور کرده که برو دزدی بکن، بعدم روز قیامت رو عذاب میکنه، خب کار خوبیه. چون هر چی که خدا تعیین میکنه همون خوبه. این کار از لحاظ عقلی بد نیست، عقل تعیین نمیکنه. اینجا هست که باز بحث حسن و قبح عقلی هم به میان میاد و اینا با هم پیوند میخورن. بحث مفصل، البته بنده هم اطلاعات کلامیم خیلی کمه، همینقدر در حد یک اطلاعات کلی خدمت شما عرض کردم. خب دوستان عزیز، از همه شما خداحافظی بکنیم و پس برگردیم بریم سر کار و بار ویراستاری و اینها.